های منطقه و فرامنطقه انتقالات صورت میگیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مدیرعامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان گفت روند احداث خط آهن هرات مزار شریف تا یک ماه آینده آغاز می شود. مصطفی رضایی در گفتگو با ما اظهار کرد بر اساس تفاهم انجام شده ماه آینده مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران به افغانستان سفر می کند و در جریان سفر روند احداث این خط آهن آغاز خواهد شد.
افغانستان در منطقه‌ای واقع شده که کشورهای همسایش 3 استاندارد مختلف خط ریل دارند، یعنی ریل هایی دارند با عرضهای متفاوت. خب جمهوری اسلامی ایران، چین، ترکیه کشورهایی هستند که مثل اروپا، مثل حالا کشورهای عربی، اینها همه از خط ریل استاندارد استفاده میکنند و کشورهایی مثل آسیای میانه، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، اینها خب از خط ریل عریض استفاده میکنند و پاکستان و هند کشورهایی هستند که خط ریل فوق عریض دارن. این کشورها نمیتونن استفاده مشترک بدون تعویض واگن رو بخوان از این خطوط داشته باشن. افغانستان در مرحله‌ای که توی فاز توسعه خطوط ریلی و ایجاد زیرساخت‌های خطوط ریلی است، باید تصمیم بگیره که خب چه خطوط ریلی میخواد در این کشور احداث بشه. کشورهای همسایه تا این حدی خطوط ریلی رو وارد افغانستان کردن، اما طبیعتاً منافع این کشورها و نگاه و راهبردهایی که در آینده دارن، برای آینده در افغانستان دارن، خب در تناقض با هم دیگه قرار میگیره. کشورهای مثل چین، جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و کشورهای عربی از توسعه خطوط ریلی استاندارد حمایت میکنن، سرمایه گذاری میکنن، همونطوری که جمهوری اسلامی ایران هم 62 کیلومتر از این خط ریلی خاک‌هرات رو به صورت بلاعوض و هدیه برای مردم افغانستان خب اجرا کرد و در صدد توسعه این خط قرار داره. قراردادی که و تفاهمی که صورت گرفت این بود که هم بحث احداث این خط ریل از هرات تا مزار شریف و از مزار شریف برای اتصال به چین خب استارتش صورت بگیره و حتی ما در ماه آینده که انشالله آقای دکتر زاکری مدیر عامل راهن جمهوری اسلامی ایران عازم افغانستان هستن، اونجا شاهد استارت خوردن فاز عملیاتی احداث این خط ریل هرات مزار شریف خواهیم بود انشالله. جدای از این مطلب، مسئله‌ای که الان پیش اومد و در ترکیه هم در مورد اون بحث شد، توافق شد بین مسئولین 3 کشور، اینه که خب حالا جمهوری اسلامی ایران اومد 62 کیلومتر خط ریل در افغانستان ساخت. خب این خط ریل که قرار نیست فقط مردم ایران یا تجار ایران استفاده بکنن، قراره که تجار افغانستانی بتوانن از اروپا و از سایر کشورها هم از طریق شبکه ریلی ایران بار خودشون رو به افغانستان برسونن یا بتونن مستقیما صادراتی به ترکیه و اروپا داشته باشن. توافقی که صورت گرفت چکیدش این بود که واگن‌های ترکی، واگن‌های اروپایی میتوانن از طریق خطوط ریلی ایران بدون ترانشیپمنت، بدون تعویض واگن، مستقیما از ترکیه تا روزنک هرات طی مسیر کنن. توافق خب صورت گرفت که در اصل توافقی 4 جانبه است، یعنی راه آهن افغانستان، راه آهن ایران، راه آهن ترکیه و کنسرسیوم ریلی که به عنوان بهره بردار از این محور در خاک افغانستان خوب داره فعالیت میکنه.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. @رادیو دری مشهد آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. 2093-794-7171-7144 هم شماره ما در بستر واتساپ است. برای ما و همکاران ما می توانید از این طریق پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند متعال می سپاریم.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه که ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دروی دورنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشانه بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر هستین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزه رو بهتر میفهمه.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
روزی که فلک نشانه تیرم کرد، یا مولا دلم تنگ آمدم، پیش دل می خدا زیر سنگ آمدم. تا بسول فیار زنجیرم کرد، یا مولا دلم تنگ آمدم، پیشه دل می خدا زیر سنگ آمدم. پیوستا بسول فیار پیچیده شدون، یا مولا دلم تنگ آمدم، پیشه
در زمان پخش برنامه ترنم باران رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده طلا تو کرده.
به نام خدا عالم رازها، نخستین سرآغاز آغازها. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران ایمانی، زائران امام مهربانی، سلام خدا بر شما. دوستداران امام رضا علیه السلام، مشتاقان دیدار حرم معین الضعفا، درود الهی بر شما. از پایتخت معنوی ایران اسلامی مشهد مقدس میهمان لحظه لحظه های شمایی. روزتان پر از برکت و شادی و عمرتان آکنده از موفقیت و سرافرازی. افتخار داریم همراه شما باشیم از برنامه ترنم باران. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تهدى الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة على أحد من أولياء.
در نخستین دقیقه‌های برنامه ترنم باران، کلامی دلنشین از شمس و شموس امام علی ابن موسی رضا علیه السلام به شما بزرگواران تقدیم می‌کنیم. در کتاب مسند امام رضا علیه السلام آمده است حضرت سامن الحجج علیه السلام می‌فرمایند: کسی که انسان گناهکار را دوست بدارد، خودش هم گناهکار به شمار می آید و هر کس شخصی را که اطاعت خدا می کند دوست بدارد، خودش هم بنده مطیع محسوب می شود. مردی خواب عجیبی دید. او در عالم رویا دید که در آسمان نزد فرشتگان رفته و به کارهای آنها نگاه می کند. ابتدا دستی بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تون تون نامه هایی را که به وسیله پیک ها از زمین می رسند باز می کنند و آنها را داخل جعبه هایی می مانند. مرد از فرشته پرسید: شما چه کار می کنید؟ جواب شنید: اینجا بخش دریافت است. ما دعاها و تقاضاهای مردم زمین را که به ملکوت می رسد و خداوند تحویل می دهیم. مرد کمی پیشتر رفت. باز دسته بزرگ دیگری از فرشتگان را دید که کاغذهایی را داخل پاکت می گذارند و آنها را به واسطه پیک‌هایی به زمین می فرستند. مرد پرسید: شما چه کار می کنید؟ پاسخ شنید: اینجا بخش ارسال است. ما الطاف و نعمات خداوند را به وسیله فرشتگان برای بندگان زمین که درخواست کرده اند می فرستیم. مرد کمی پیشتر رفت و فرشته ای را دید که بیکار نشسته. مرد با تعجب از او پرسید: شما اینجا چه کار می کنی و چرا بیکاری؟ فرشته جواب داد: اینجا بخش تایید جواب است. مردمی که دعاهایشان مستجاب شده باید دریافت هدیه ارسالی را تایید بکنند، ولی تنها عده بسیار کمی جواب می دهند. مرد از فرشته پرسید: مردم چگونه می توانند جواب تصدیق دعاهایشان را بفرستند؟ فرشته پاسخ داد: بسیار ساده است، فقط کافی است بگویند خدایا شکرت. شمس‌الدین ابوالعباس احمد ابن ابراهیم ابن خلکان شافعی، مشهور به ابن خلکان، قاضی، فقیه، مورخ، ادیب و نویسنده سده 7 هجری بود. او در کتاب وفیات الاعیان خود بعد از ذکر نام حضرت رضا علیه السلام و شعر ابی نواز شاعر قرن سوم درباره ایشان اشاره می کند: و من گفته شد تو در بیان و سخنوری از همه مردم برتری، چرا با آن همه کمالات و خصلت‌های نیکوی فرزند موسی بن جعفر مدح او را ترک کرده ای؟ در جواب گفتم: من هرگز توان مدح امامی را ندارم که جبرئیل خادم پدرش بوده است.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستی. به خیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم اعلان داختم. باشه نخو، امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ نه، تا یک چیزی میگم پینگ پینگ رو یاد میکنه. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی، بالاخره میبینمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس هم نه، این 20 سال دیر شد، پیر شدیم و رفت. نام خدا، جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو، حالی او تو طرفیم سعی نکو. باشه. تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خود دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه؟ تایید کردی؟ چه عجب. بیا که ویلچرت جای بجای کنم. الله الله، من هم احساساتی کردی تو. من که رادیو را روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رویست. راستی؟ خو خو، طرفیم بد بد سعی نکو، گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم. آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
همراهان عزیز برنامه ترنم باران، 2037947417144 شماره پیامکگیر ماست که این شماره با واتساپ هم متصل است. parstoday.ir/ نشانی سایت ماست و @ رادیو دری مشهد نشانی صفحات ما در فیسبوک و اینستاگرام است. چهارشنبه بود و طبق روال معمول مادر کلان از حرم و زیارت برگشت. چادر خود از روی سرش برداشت و ماند کنار اتاق. نفس راحتی کشید و گفت خدای شکرت. نواسش پرسان کرد مادر کلان قبول باشه حرم رفته بودی؟ مادر کلان چاییره که نواسش برش آورده بود برداشت و گفت بله. کاش تو هم با من می آمدی. نواسش گفت مادر کلان امروز رفتین حرم زیارت نامم خواندین؟ گفت بله عزیزم خواندم. گفت میشه که چند تا جمله‌ش بر من بگوین؟ مادر کلان مدتی فکر کرد و سر خود تکان داد و گفت حتی یک کلمه‌ش هم به یادم نمیایه. نواسش خنده کرد و گفت شما که چیزی یادتان نمیایه چرا هر هفته یک سر حرم میرین؟ مادر کلان لبخندی روی لبایش نقش بست. خم شد تکری نخ و کامبای خدا خالی کرد و داد دست نواسش. گفت عزیزم برو ایره از حوض داخل اولی پر از آب کن و برم بیار. نواسش با تعجب پرسان کرد داخل این تکری؟ امکان نداره، با یه همه شکاف آبی داخلش نمیمانه. مادر کلان در حالی که تبسم روی لبایش بود اصرار کرد. گفت لطفاً کاری را که برات گفتم انجام بده. دخترک تکری را برداشت رفت، اما چند لحظه بعد برگشت و با لحن پیروزمندانه گفت من میدانستم که این کار بیفایده است. ببینین حتی یک قطره آبم داخل تکری نمانده. مادر کلان تکری را از دست نواسش گرفت و با دقت زیادی بررسیش کرد و گفت بله حق با توست، راست میگی، اصلا آبی داخلش نمانده، اما به نظر میایه که تکری تمیزتر شده، نه؟ چرا مدیح سرای رضا همی نشوی که در جهان نبود کس به پاکی گوهرش؟ بگفتمش که نیارم ستود امامی را که جبرئیل امین بود خادم پدرش.
مگو که بی خردم هیچ کس نمی خردم، کرامت تو به بالای دست می بردم. اگر جدا کنی از خود مرا کم از صفرم، وگر کنار تو باشم فزون تر از عددم. ای مولا علی علی موسی رضا،
سلامتی بزرگترین نعمت خداست. از خداوند منان روح و جسمی سالم برای شما شنوندگان گرامی طلب می‌کنیم و آرزو داریم بهترین ها در زندگی قسمت و روزی شما شود. یا حق، خدا نگهدار.
گدایی درت از خلق بی نیازم کرد، که در سؤال کسی جز تو را صدا نزنم. هزار بار شدم غافل از تو، دیدم باز فزونی کرمت سوی این حرم کشدم. ز کثرت کرمت ای کریم اهل بیت، خجالتی که کشیدم هماره می کشدم. به های یک سمن بغض هم ندارم دیگر، به لطف خیش امام رؤوف می خردم.
ای مولا
روز چهارشنبه بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم باقی لحظات و ساعات امروز به خوبی و خوشی برای یک یکتان سپری گردد. برنامه 15 دقیقی ایران گشت آماده پخش است. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه ما را خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیرم خیلی هم بزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من وحیده حسینیان و همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموع برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل با برخی از آداب و رسوم مردم یزد ساکنان حاشیه کویر ایران آشنا شدیم و از ویژگی‌های معماری این منطقه و خصوصیات مردم و مشاغل آنها سخن گفتیم. با توجه به موقعیت جغرافیایی یزد، این استان از لحاظ منابع آب از مناطق کم آب به شمار می‌رود و منابع آب آن بیشتر به آب‌های زیرزمینی محدود می‌گردد. به منظور استفاده از منابع آب زیرزمینی بیش از 3000 رشته قنات از گذشته دور در این منطقه حفر شده که بسیاری از آنها هنوز دایر می‌باشد. از آنجایی که قنات یا کاریز یکی از ابداعات و رسوم آبیاری ایرانیان در مناطق کویری است، برنامه امروز را به آن اختصاص دادیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید و این برنامه را بشنوید. دوستان، قنات یکی از پیچیده ترین و شگفت‌انگیزترین ابداعات تاریخ بشری به شمار می‌ره که برای رفع یکی از نیازهای مهم و حیاتی جوامع انسانی یعنی آب رسانی و مناطق کم آب با وجود آمده. این شیوه جالب آب رسانی در طول زمانی بیش از چند هزار سال در سرنوشت کشاورزی و آبیاری فلات ایران و شکوفایی جوامع و اجتماعات انسانیان تأثیری بسزا داشته است. اولین بار فکر ایجاد قنات در مناطق کویری ایران با وجود آمد. از آنجا که در مناطق کویری تابش نور آفتاب شدید هست، تبخیر آب زیاد است و از طرف دیگر به علت وزش بادهای مختلف کویری، جویهای رویباز از خاک و خاشاک پر می شود. به همین جهت، ایرانیان به منظور محافظت بیشتر از این ماده حیاتی یعنی آب، طرح انتقال آب از زیر زمین را ابدا نمودند و طوری که بر اساس آمار مجموع قنات‌های ایران به بیش از 30,000 رشته می‌رسد. سیستم قنات از نظر کلی یک روش بسیار ساده است که عبارت است از یک تونل سرتاسری شیب‌دار با ده‌ها چاه عمود بر آن که برای رساندن هوا و تسهیل عملیات خاکبرداری و لایروبی ایجاد شده است. نکته قابل توجه این است که این روش ساده آبرسانی از چند هزار سال پیش تا کنون تغییر نکرده و ساختمان آن به همان سبک ساده باقی مانده است. ابعاد مجراها و چاه‌ها تقریباً در تمام مناطق به یک اندازه و در حدودی است که یک فرد عادی به طور خمیده می‌تواند در داخل آنها حرکت کند. آقای جواد صفی نژاد مؤلف کتاب شیوه های سنتی آبیاری در ایران، قنات های ایران را در ردیف عجایب هفتگانه جهان قرار داده است. زیرا بر طبق محاسبات وی، تعداد کلی قنات های ایران را اگر 30,000 رشته و طول متوسط هر قنات را تنها 6 کیلومتر در نظر بگیریم، رقم 180,000 کیلومتر به دست می آید. اگر بر رقم حاصل طول چوه‌هایی که جهت هواگیری قنات ایجاد شده نیز اضافه شود، نتیجه قابل تأمل است. زیرا در فاصله هر 20 تا 30 متر بر روی زمینی که در زیر آن کانال قنات هست، یک چاه حفر می شود. لذا متوجه خواهیم شد که ایرانیان در زیر زمین به چه وسعت عظیمی تونل ها و چاه های زیرزمینی با وسایل بسیار بسیار ابتدایی و اولیه و بدون استفاده از تکنولوژی مدرن در طول قرون عصر ایجاد کردند.
در قلب بیابان های ایران، جایی که خورشید زمین را می سوزاند و رودها به گرداب شنها می پیچند، رازی باستانی پنهان است. شبکه ای از آبهای زیرزمینی که بیابانهای بیاب را به تمدن تبدیل کردند. این داستان قنات هست. نخستین فناوری پایدار آبی بشر که 3000 سال پیش توسط مهندسان ایرانی خلق شد. طراحی قنات نبوغ‌آمیز بود. مادرچاه به سفره آب می رسید و چاه‌های عمودی دسترسی به هوا را فراهم می کردند. اینها فقط منبع آب نبودند، جامعه های زیرزمینی بودند. اجدادمان این را با ابزار دستی کندند. هر متر یک ماه زمان می برد. اما ببینید، هنوز هم زمین های من را سیراب می کند. قنات ها امپراتوری ها را زاییدند. هخامنشیان با آنها شهرهایی مثل پاسارگاد را ساختند. بدون قنات نه باغ‌های ایرانی بود، نه تجارت زعفران، نه جاده ابریشم. آب امانتی مقدس بود. میراب ها قاضیان آب بودند. سهم ها را با ساعت آبی تعیین می کردند. اختلاف با شعر حل می شد، نه خشونت. قنات شگفتی از نبوغ بود که زمین های خشک را به بهشت های باربر بدل کرد. اما آفرینش آنها با یک پرسش آغاز شد: چاه مادر را کجا و چگونه حفر کنند؟ چاه مادر یا مادرچاه خط حیات بود. حفاران به دنبال دامنه های کوهستانی می گشتند که آبهای زیرزمینی از ذوب برف ها در آنجا جمع می شد. آنها از غریزه کهن پیروی می کردند. ترک های خاک، لکه های زمین مرطوب، گیاهان و سنگ ها. نه دستگاه پیشرفته‌ای، نه نقشه‌ای، فقط مهارتی که نسل به نسل منتقل شد. کارگران با دست حفر می کردند. یک اشتباه کوچک می توانست تونل را فرو ریزد یا سالها کار را هدر دهد. دقت امری مقدس بود. شیب زیاد آب تونل را می فرسود، شیب کم آب را راکت می کرد. عمق چاه مادر ریتم کل سیستم را تعیین می کرد.
ایجاد و گسترش قنات ها در بین مردم مناطق مختلف ایران افسانه ها و داستان های بسیاری رواج دارد. گذشته از افسانه ها، برای شناخت تاریخی قنات مدارک تاریخی و مستند فراوانی موجود است. از جمله اسناد مکتوب در این زمینه می توان از منابع یونانی نام برد. مطابق مندرجات این اسناد، خدمت ساختمان بسیاری از قنات های ایران و دوره هخامنشیان، یعنی 550 قبل از میلاد برمی گردد و در همین دوران بوده که قنات از ایران به مصر و سپس به سوریه رفته است. سیلاکس سردار یونانی داریوش ادعا کرده که من به شیوه پارسی روش آبیاری را در مصر ارائه کردم. پس از هخامنشیان در دورانهای اشکانیان و ساسانیان نیز قنات گسترش خارق‌العاده یافت و تقریباً در تمام مناطق تحت تسلط این حکومت‌ها از این تکنیک استفاده می‌شد. در واقع در همین زمان بود که قنات به چین و ترکستان نیز راه یافت و در دوران اسلامی هم قنات به عنوان یک شیوه آبرسانی کاملاً مطمئن و شناخته شده مورد استفاده بوده است. در این دوران علاوه بر مردم عادی و روستاییان و کشاورزان، عده‌ای از حکام و افراد ثروتمند نیز در ایجاد و گسترش قنات‌ها اهتمام ورزیدند. جالب‌ترین پدیده‌ای که در دوران اسلامی در مورد قنات دیده می‌شود، گسترش بسیار زیاد آن در نقاط مختلف دنیا است. از جمله به واسطه ارتباط مسلمانان با اسپانیا، دانش حفر قنات بدین وسیله با آن منطقه نیز رسید و از آنجا به سایر نقاط جهان نیز انتقال یافت. همکنون قنات در 35 کشور جهان وجود دارد که به 22 نام مختلف خوانده می شود، ولی در همه جاها قنات مترادف نام ایران است. اینکه امروزه شیوه های مدرن آبیاری در ایران متداول شده، اما در بسیاری از مناطق خشک و کویری ایران هنوز قنات ها نقش عمده‌ای در آبرسانی دارند. استفاده و نگهداری از این منبع مهم آبرسانی تابع آداب و سنن خاصی است. دوستان، در مناطق مختلف ایران برای استفاده از آب روش های کاملا عادلانه‌ای در نظر گرفته می شود، به طوری که برای آبیاری زمین‌های کشاورزی بر اساس نوبت و زمانبندی که با توافق جمعی حاصل می‌گردد، هر کشاورز از سهم مشخصی از آب قنات بهره می‌برد. یکی از رسوم رایج در استفاده از قنات‌ها مشارکت جمعی در بازسازی و لایروبی قنات است. در گذشته اعتقادات مذهبی و روح برادری و انسان دوستی برخی از افراد خیر و نیکوکار عامل بنای بسیاری از قنات‌ها بوده. در این خصوص اسناد و وقف نامه‌های بسیاری از گذشتگان به جای مانده است که نشان می‌دهد آنها آب را برای مصارف معین و خصوص مصارف عام المنفعه وقف می‌کردند و بدین ترتیب آبی که در سخت‌ترین شرایط ممکن به دست می‌آمد با رضایت خاطر در اختیار هم نوعان قرار می‌گرفت. 2093-794-71-71-44 شماره که شما دوستان عزیز می‌تونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی‌های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستیم. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. انشاءالله مورد پسندتان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم. با لحظه پخش برنامه پادکست غبار رسیدیم و مدت 10 دقیقه تقدیم شما خوبان می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری و موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم
خاندان سپر سرخ، بخش دوم، تاریخ و خاطراتی از جنگ ها، بانک ها و روچیلد ها. مایر آمشل یک نوجوان یهودی بود که پدر و مادرش در 11 سالگی از دست داد و چون بزرگترین فرزند خانواده بود رئیس خانه شد. او و خانواده‌اش در شهر فرانکفورت در جرمنی زندگی می کردند. در قرن 18 میلادی خانه‌های فرانکفورت شماره نداشتند و هر خانه از علامتی که روی سردر آن نصب شده بود شناخته می شد. این خانواده یهودی نیز به خاندان سپر سرخ یا روچیلد معروف شدند. سرگرمی مایر جمع‌آوری سکه‌های قدیمی و کمیاب بود. کم کم مجموعه‌اش به اندازه‌ای متنوع شد که شهرتش در فرانکفورت پیچید و به گوش شاهزاده ویلیام، پسر حکمران فرانکفورت هم رسید. شاهزاده ویلیام نیز به گردآوری سکه‌های قدیمی علاقه داشت و خیلی زود برای مایر پیغام فرستاد و او را به قصر خود دعوت کرد. هنگامی که شاهزاده ویلیام جانشین پدرش شد، مایر را بیش از گذشته در کارهای دربار دخالت داد و همین کارها درآمد مایر را بالا برد. در نیمه دوم قرن 18 میلادی جنگ‌هایی در اروپا اتفاق افتاد و مایر که اکنون ثروتمند شده بود، برای ارتش‌های درگیر آذوقه و سلاح تهیه می‌کرد و سرمایه‌اش را بیشتر می‌کرد. در این سالها مایر صاحب 5 پسر شده بود و هر کدام از آنها را به یکی از شهرهای اروپا فرستاد. مایر آمشل همیشه با پسرانش می گفت اگر نمی تانید محبوب باشید، کاری کنید که از شما بترسند. برادران روچیل در راهی قدم گذاشتند که خونریزترین پادشاهان آن دوران هم از آنها بترسند. 5 برادر در 5 منطقه از اروپا نشسته بودند و جنگ‌های ناپلئون زیر نظر داشتند. ناپلئون بخش‌هایی از اروپا را اشغال کرده بود. این جنگ‌ها قیمت سهام یا تلاره در یک منطقه پایین می آورد و در منطقه دیگر بالا می برد. برادران روچیلد این تغییرات به هم اطلاع می دادند و با فروش سهام یا تلا از بازاری که جنگ ایجاد کرده بود سود می بردند. کم کم انگلستان نیز در معرض حمله ناپلئون قرار گرفت، اما انگلیسی ها پیش دستی کردند و سربازان خود با فرماندهی دوک ولینگتون با درون قاره اروپا فرستادند. سربازان انگلیسی در پرتغال و کوهستان‌های فرانسه مستقر شدند و جنگ با ناپلئون آغاز کردند، اما کشتی‌های جنگی ناپلئون راه‌های دریایی را بسته بودند و اجازه نمی‌دادند پول و آذوقه به این سربازا برسد. ولینگتون در نامه‌ای به حکومت انگلستان نوشت: افسران زخمی من برای آن که پولی پیدا کنند لباسهای خودم مفروشند. ما فقط تا 2 ماه دیگه بدون پول زنده میمانیم. بهترین راه برای دولت انگلستان استفاده از شبکه‌ای بود که 5 پسر روچیلد در اروپا ساخته بودند. نماینده دولت با ناتان روچیلد که در لندن حضور داشت دیدار کرد. ناتان بعد از شنیدن درخواست دولت و دستمزد چشمگیری که برای این کار در نظر گرفته شده بود، نقشه‌ای را طراحی کرد که مهمترین بخش آن بر عهده برادرش جیمز روچیلد بود که در پاریس حضور داشت. جیمز باید با وزیر دارایی فرانسه ملاقات و با او پیشنهاد می‌کرد برای تضعیف انگلستان در جنگ حاضر است در برابر پاداش خوب مقدار زیادی از سکه‌های طلای انگلستان پنهانی به فرانسه منتقل کند. فرانسه با سرعت با این پیشنهاد موافقت کرد، چون خروج طلا از انگلستان اقتصاد او کشور ضعیف میکرد و بعد از مدتی او را از پا در می آورد. پولی که از این طریق به دست جیمز می رسید با شیوه دیگری از فرانسه به دست سربازان انگلیسی می رسید. بدین ترتیب برادران روچیلد پول انگلیسی ها، یا بهتر است بگوییم پول هندی ها را از پاریس قلب سرزمین دشمن عبور می دادند و به دست سربازان می رساندند و تمام این عملیات زیر نظر و با حمایت وزیر دارایی فرانسه انجام می شد. ای پول ها همو سکه هایی بود که سالها پیش از سرزمین هند و توسط کمپانی هند شرقی روانه انگلستان شده بود. جیمز روچیلد بین سالهای 1812 تا 1814 میلادی 15 میلیون پوند از پولهای انگلستان به دست ولینگتون رساند. دستمزد برادران روچیلد در این عملیات 1 میلیون پوند بود. نبرد واترلو، آخرین نبرد ناپلئون با دشمنانش، خیلی زود به پایان رسید. سپاه انگلستان و پروس، بخش اصلی امپراتوری آلمان، مقاومت سربازان ناپلئون در هم شکستند و امپراتور فرانسه ناپلئون با اسارت انگلیسی ها در آمد. جاسوس روچیلد ها در واترلو خبر پیروزی انگلیسی ها را بر روی برگه کوچکی نوشت، برگره به پای کبوتر بست و او را به سوی آسمان رها کرد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینی. بدرود.
بسیار خرسند هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم و زمان پخش برنامه استاد سخن رسیدیم و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقه مندان می شود.
یکی روبهی دید می دست و پای، فرو ماند در صنع و لطف خدا، که چون زندگانی به سر می برد، بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت‌های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن.
در این برنامه همراه ما باشید تا سفر کنیم، سفری از شیراز تا ایروان، از واژه تا دل، از گلستان سعدی تا کوچه های فرهنگ دوست ارمنستان. به نام هستی بخش مهربان، خانم ها، آقایان، دوستداران شعر و ادبیات فارسی، سلام. این 16 قسمت از برنامه استاد سخن است که به شما تقدیم می شود. در قسمت های پیشین به نقاط مختلفی از جهان سفر کردیم و از محبوبیت سعدی شیرین سخن در کشورهای مختلف گفتیم. در این قسمت از برنامه به سراغ جایگاه سعدی شیرازی در میان ادیبان و مردم ارمنستان می رویم. با ما همراه باشید. پیوند میان ایران و ارمنستان تنها به همسایگی جغرافیایی محدود نمی شود. این دو ملت قرن هاست که همسایه دلهای یکدیگرند. از تجارت و معماری گرفته تا شعر و ادبیات، آموزش زبان فارسی در مدارس ارمنستان سابقه طولانی دارد. هاسمیک گیراگوسیان، ایرانشناس و استاد زبان فارسی در ایروان، به نکاتی ظریف اما مهم درباره پیوندهای ادبی میان ایران و ارمنستان اشاره کرده. او از یک نقطه تاریخی آغاز می کند، جایی که سیاست راه را برای فرهنگ باز می کند. گیراگوسیان می گوید پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایران نخستین کشوری بود که استقلال ارمنستان را به رسمیت شناخت. این اتفاق سرآغاز موجی از تعاملات تازه از جمله در عرصه آموزش شد. از همان زمان زبان فارسی به صورت رسمی وارد نظام آموزشی ارمنستان شد. او با تأکید بر تأثیر این رویداد در فضای فرهنگی می‌افزاید. در نتیجه بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان ارمنی با آثار بزرگانی چون فردوسی، حافظ و بویژه سعدی آشنا شدند. امروز این نام‌ها برای آنها غریبه نیستند، بلکه بخشی از تجربه آموزشی و فرهنگیشان هستند. او معتقد است که زبان فارسی برای مردم ارمنستان فقط یک رشته دانشگاهی نیست، بلکه پنجره است رو به شناخت ژرف‌تر از تمدن همسایه‌ای که همیشه در مسیر تاریخ هم قدم و هم دل بوده است. گیراگوسیان همچنین یادآور می‌شود اگرچه در دوران شوروی روابط فرهنگی میان ایران و ارمنستان در سکوتی ناخواسته فرو رفته بود، اما در دل مردم این علاقه زنده ماند. برای ما ایران همیشه یک کشور دوست و همسایه بوده است، کشوری با فرهنگی با شکوه که پیوندش با مردم ارمنستان نه فقط در مرزهای جغرافیایی بلکه در لایه‌های فرهنگی و عاطفی ریشه دارد. اگر بخواهیم به دلایل محبوبیت زبان فارسی در میان ارامنه هم بپردازیم، مناسب است این موضوع را از دیدگاه همین ایرانشناس و استاد زبان فارسی گیراگوسیان بررسی کنیم. او درباره دلایل ریشه‌دار محبوبیت زبان فارسی در میان ارامنه نکته تاریخی و در عین حال شگفت‌آور بیان می‌کند و می‌گوید در قرون 13 و 14 میلادی بسیاری از مورخان ارمنی به یادگیری زبان فارسی روی آوردند. دلیل آن ساده بود. منابع مهم تاریخی و ادبی آن روزگار با فارسی نوشته می شد و آنان برای نگارش آثار خود ناگزیر از مراجعه به این منابع بودند. اما این آشنایی تنها با مورخان محدود نبود. گیراگوسیان تأکید می کند که در همان دوران زبان فارسی در میان مردم عادی ارمنستان هم شناخته شده و رایج بوده است. در نسخ خطی بجای مانده از قرن 15 در ارمنستان بیت‌های از سعدی و مولوی دیده می شود که به زبان فارسی اما با خط ارمنی نگاشته شدند. این یعنی ارمنیان آن دوره زبان فارسی را نه تنها می خواندند بلکه به خوبی می فهمیدند و نیازی به ترجمه نداشتند. در واقع زبان فارسی در آن دوران نه فقط زبان دیوانی و عملی بلکه زبانی زنده در میان مردم ارمنستان بود. این استاد برجسته همچنین به اشعار دو زبانه شاعران ارمنی در قرون 15 و 16 میلادی اشاره می کند. شاعرانی که در مناطق وان و واسپوراکان یعنی ارمنستان غربی آن روزگار شرق ترکیه امروزی زندگی می کردند. در آن روزگار که این مناطق تحت سلطه امپراتوری عثمانی قرار داشتند، شاعران ارمنی اشعار خود را به هر دو زبان ارمنی و فارسی می سرودند. گواهی بر دوگانگی فرهنگی که نشان از همزیستی و اثرپذیری متقابل داشت و شاید از همه شنیدنی تر نقل قولی باشد که گیراگوسیان از کنستانتین یرزنکاتسی شاعر بزرگ ارمنی قرون وسطا ارائه می دهد. یرزنکاتسی در آثارش نوشته است که مردم شاهنامه فردوسی را دوست داشتند. آنقدر که از او می‌خواستند اشعارش را با سبک و وزن شاهنامه بنویسد. چه نشانه ی روشن‌تر از این برای پیوند عاطفی یک ملت با زبان و فرهنگ همسایه. شنونده استاد سخن هستید از رادیو دری، همراه شما بشنویم و دل بسپاریم به حکایتی از گلستان سعدی.
کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بی قیاس ببردند. بازرگانان گریه و زاری کردند و خدا و پیامبر شفیع آوردند و فایده نبود. چو پیروز شد دزد تیر روان، چه غم دارد از گریه کاروان؟ لقمان حکیم اندران کاروان بود. یکی گفتش از کاروانیان، مگر اینان را نصیحتی کنی و موعظه‌ای گویی تا طرفی از مال ما دست بدارند، که دریغ باشد چندین نعمت که ضایع شود. گفت دریغ کلمه حکمت با ایشان گفتن. آهنی را که موریانه بخورد، نتوان برد از او به صیقل زنگ. با سیه دل چه سود گفتن وعظ، نرود میخ آهنی در سنگ.